دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چشم همه چشمه های جوشان به خداست. باران اثر نگاه دهقان به خداست. گلها همه آیه های قرآن هستند. ایمان به بهار عین ایمان به خداست. سلام میکنم به شما دلهای بهاریتون، سلام میکنم به شما با ایمان سرشارتون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله دل و جانتون بهاری باشه و گرمه به نور ایمان و محبت اهل بیت انشاءالله. خیلی خوشحالیم امروز هم خدمت شما هستیم، همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای نظری عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه بینندگان عزیز و آرزوی موفقیت برای همه بینندگان و شنوندگان این برنامه.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله رب العالمین. انشالله مثل همیشه سرحال و قبراق باشید و همینطور دوستان عزیزمون. ما بحثمون با حاج آقای نظری در سالی که گذشت نامه‌ها و مکاتیب ائمه علیهم السلام بود. نکات خوبی رو در ذیل این نامه‌ها شنیدیم و هممون محظوظ شدیم و بهره‌مند شدیم. با توجه به اینکه پایان ساله و دلمون پر می‌زنه برای امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه و شریف، امروز قرار گذاشتیم که از نامه ها و مکتوبات و توقیعات حضرت بگیم و بشنویم. پیشبینی میکنم بحث امروز مثل دیگر جلساتمون بحث مفید و جذاب و شیرینی باشه که دعوت میکنم از شما به اتفاق هم ببینیم و بشنویم انشاءالله. ما خدمت شما هستیم، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد و
الطیبین الطاهرین و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. وجود مقدس ولی عصر، خلیفت الله و بقیت الله، امام عصر هست. الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما. ما چون به روزهای پایانی سال داریم نزدیک میشیم، باید بیشتر به یاد آقای امام زمان باشیم، برای فرج اون حضرت دعا کنیم. در برخی از روایات هست که فرج امام زمان دعا کردن، خود فرج شما در همین دعاست،
گشایش کارهای هممون.
بنابراین باید به یاد اون بزرگوار باشیم و طبیعتاً اون بزرگوار هم همینطور که در توقیعات آمده فرمودن که ما شما رو فراموش نمی کنیم و شما رو رها نمی کنیم. عنایت اون حضرت هست، دعا می کنه حضرت برای اصلاح امور، دعا می کنه برای شیعیان. امیدواریم که ما هم بتوانیم ما رابطه رو داشته باشیم، ولی اون بزرگوار احاطه دارن و این رابطه هست. من آقای شریعتی ابتدا اجازه بدید راجع به رابطه ما با حضرت ولی عصر مقدمتاً من یه توضیحی رو عرض بکنم، بعد هم یکی از توقیعات اون حضرت رو برای بینندگان محترم توضیح خواهم داد
انشاءالله.
ما یه رابطه به اصطلاح فیزیکی با حضرت ولی عصر میتونیم برقرار بکنیم. فعلا برای مردم از نظر ظاهر مقدور نیست این رابطه فیزیکی، یعنی خداوند متعال مشیتش تعلق گرفته امام از نظرها پنهان باشه. ولی ممکنه ایشونو مشاهده بکنن بعضی ها، ولی نمیشناسن. به محمد ابن عثمان ابن سعید یه کسی گفت که آقا رو شما میبینید و دیگران میبینن؟ ایشون در جواب فرمودن که صاحب و حاضر امر یشهد الموسه، در حج هستن، یران ناسه و یرونه، هم مردم ایشون رو میبینن هم ایشون مردم
رو میبینه،
با این تفاوت، و یعرفون ناس ولا یعرفونه، ایشون مردم رو میشناسد اما مردم ایشون رو نمیشناسد. الان میبینن حضرت وجود دارن،
حضور دارن،
حضور دارن.
بله.
عزیزون علی ان ارل خلق ولا ترا، ما نمیبینیم، ارل خلق، ما مردم رو میبینیم اما ایشون دیده نمیشه به حسب ظاهر. این یک جور رابط. بله ممکنه بعضی از اوحدی از شخصیت ها مثل عرض می شود مقدس اردبیلی ها،
علامه هلی ها،
سید ابن طاووس ها، اینها
توفیق تشرف رو پیدا داشته
باشه. یه عبارتی داره مرحوم میرزای نوری آمیز حسین
رحمت الله علیه،
می گوید یظهر من کتابهی کشف المحجه. کشف المحجه کتاب خوبیه، این کتاب رو ایشون برای فرزندش نوشته، هم عقائدی است، هم اخلاقی است، هم تاریخی است. ما این کتاب رو ترجمه کردیم تحت عنوان،
شما خودتون ترجمه کردید؟
خودم ترجمه
چه خوب. کردم.
بله، کتاب تحت عنوان معارف و اخلاق سید ابن طاووس، اسم کتاب کشف المحجه است، یعنی کشف راه، نشان دادن راه، لثمرت المحجه، برای ثمره دل، چون اولاد ثمره دل. این کتاب هم برای فرزندشونشون نوشته،
توصیه های اخلاقی ایشونه،
هم اعتقادی هم
اخلاقی،
و تاریخی هم هست. ایشون در این کتاب تذکر میده این نکته رو، تذکرات خوبی میده به فرزندش، و شاید این جشن تکلیف رو هم که امروز رسم شده میگیرن از ایشون گرفته شده. چون ایشون در این کتاب به فرزندش خطاب میکنه، میگوید که بابا نه سال ولادت رو، سال تکلیف رو بایستی جشن گرفت که خداوند متعال به شما عمر داده، موندی به حد بلوغ رسیدی، خداوند منت گذاشته برای تو، برای تو تکلیف قرار داده که به سعادت برسی، این جشن باید گرفته بشه. علی حال مرحوم میرزای نوری رحمت الله علیه میفرماید از این کتاب کشف المحجه استفاده میشه، ان باب لقائه الی الحجته مفتوح، در ملاقات برای ایشون باز بوده.
عجیب.
حالا بعضی ها تصادفی حضرت رو میبینن، ان باب لقائه الی الحجته مفتوح، اصلا باز بوده باب حجته،
یعنی محرم شده بوده،
اینطور بوده.
چه سعادتی.
بله اینا اوحدی از ناس هستن که میتونن حضرت رو زیارت کنم. خاطرم هست در این کتاب‌های درسی حوزوی مرحوم شیخ مطلق، شیخ بزرگوار، شیخ اعظم، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در بحث اجماع اونجا می‌فرماید که اوحدی از ناس ممکنه این سعادت تشرف رو پیدا کنه. این یک جور رابطه. گاهی رابطه رابطه منامی هست، رؤیایی هست. انسان حضرت ولیعصر رو در خواب، خیلی ها دیدن حضرت ولیعصر در خواب، این بابش برای خیلی ها بازه، و یه دعاهایی هم هست که مرحوم محدث قمی در
مفاتیح
الجنان آورده که اگر انسان ادعیه رو بخونه و بعضی از سور قرآن، سور کوچک قرآن هنگام خواب، ائمه بزرگوار رو میتونه در خواب ببینه. این هم یک جور رابطه. یک جور رابطه رابطه سمعیه، نه رابطه بصری، صدا رو انسان بشنم. مرحوم سید ابن طاووس میگوید که سمعت صوت الحجه فی سرداب المقدس، من صدای حضرت رو در سرداب سامورا شنیدم که حضرت به خدا عرض میکرد اللهم ان شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا و اجنو به ماء ولایتنا. دعا میکرد حضرت در حقش. ایشون میگه صدا رو حضرت من شنیدم، دیگران هم شنیدن، من تا بدون اینکه جسم حضرت رو مشاهده کنه. اینم یک جور رابطه است. یا اون جریان انار و اون وزیر در بحرین رو که مشهور کتاب ها آمده، صدای حضرت رو شنید. اینها مهم نیست. من معتقدم مهمتر از همه اینها از رابطه بصری، رابطه سمعی، رابطه رؤیایی که اینها عرض کردیم هم ممکنه هم واقع هم شده، رابطه قلبی است.
این ارتباط عمیق‌تر از همه
برای همه مقدور. این رابطه انسان نمیتواند با مولاش ارتباط نداشته باشد. همون ارتباطی که ما در شبانه روز با خدای متعال داریم، اون ارتباط رو میتونیم با وجود مقدس ولیعهد اصلا داشته باشیم و بایستی داشته باشیم، چون این بزرگوار واسطه بین ما و خداست.
یعنی در واقع سر سفره حضرت میشستیم دیگه، ولی نعمت ما هستن.
انسان زیارت جامعه کبیره رو وقتی میخوانه، اینا مجاری فیض حضرت حق هستن. وقتی این چنین شد، چرا انسان با حضرت ولیعصر رابطه قلبی نداشته باشه؟ در حق اون بزرگوار دعا نکنه، مشکلاتشو با اون بزرگوار مطرح نکنه. این ندبه‌ای که صبح‌های جمعه دعای ندبه‌ای که خونده میشه، خب این در حقیقت یک جور با خدا صحبت کردنه، با امام زمان صحبت کردنه. به نفسی انت خطاب به کیه؟ به حضرت ولیعصر. به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا. خیلی این فرازها فرازهای زیباییست. فدای تو بشم، ای کسی که از نظرها غایبی ولی در میان مایی، جدایی از ما نیستی. این رابطه رو انسان بایستی حفظ بکنه. و قطعا وقتی ما این رابطه رو داشته باشیم، وجود مقدس ولی از جدای از دعاهای به صورت عامی که دارن، در خصوص افرادم دعا میکنن. وقتی نمیشه ما به یاد حضرت ولی از باشیم، اون حضرت رو صدا بزنیم
و حضرت یاد ما نکنه،
جدای از این که در توقیاتم هست که اون بزرگوار یاد میکنه. من خواستم این سه جور چهار جور ارتباط رو عرض بکنم و اینطور نباشه که برخی ناامید باشن بگن که ما نمیتونیم با حضرت ارتباط داشته باشیم. چرا؟ انسان میتونه رابطه قلبی با حضرت برقرار بکنه و این رابطه قلبی بهترین انواع رابطه
که برای همه مقدور و میسر هست.
و جدای از این، این رابطه قلبی باعث آرامش روح انسان میشه، به انسان آرامش میبخش، انسان رو آرام میکنه. همین مقداری که توجه کرد یک بزرگواری دردای دلش رو میشنوه، چون گاهی انسان میخواد دردای دلش رو برای کسی بازگو کنه، دردهای دلش رو میشنوه و پاسخگوی انسان هست. این مقدمت
بسیار مقدمه پرباری الحمدلله.
توقیعات که ما در این روزهای پایانی سال برای بینندگان محترم، من یک توقیعی را آماده کردم، خیال میکنم که شیرین باشه، هم تاریخی هست و هم جالبه. و همین توقیع مربوط به یکی از کسانی است که در ایران ما بوده و مربوط به ایرانی ها هست.
خیلی هم خوب. خیلی توقیع یعنی چی؟ یه وقتی خاطرم توقی هست گفته بودید. آره حالا یه بار دیگه هم تکرار کنم.
توقیع وقعه معناش این است که یک نامه ای رو شخص، پایین اون نامه رو توشی هم میگن، توقیع هم میگن، پایون اون نامه رو اسم خودش رو مینویسه که معلوم باشه این نامه رو ایشون نوشته. امروز پایین نامه رو امضا میکنم.
آها، همین امضای خودمونه.
امضای خودمونه در حقیقت توقیع. وجود مقدس ولیعصر در عصر غیبت صغرا، که دو تا غیبت حضرت دارن، یه غیبت صغراست 70 سال تقریبا از طریق نواب اربعه، حضرت با مردم در ارتباط بودن. این نواب اربعه اولشون عثمان ابن سعید عمری هست، پسر ایشون محمد ابن عثمان ابن سعید، سومی ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی است که این آل نوبخت هم ظاهرا ایرانی هستن، و و همشون از بزرگان و از اعلام بودن واقعا. و چهارمین اونها هم علی بن محمد سماری است. این چهارتا نواب خاصن. توقیعات رو معمولا این چهارتا نایب از حضرت میگرفتن و به مردم میرسوند.
حاجا توقیعاتی که به ما رسیده در زمان غیبت صغرای حضرت بوده فقط یا اینکه نه در زمان غیبت کبرا هم توقیع داریم؟
در زمان غیبت کبرا هم داشتیم توقیع. حالا عرض میکنم. داشتیم توقیع. حالا عرض میکنم. مثلا شیخ مفید در عصر غیبت کبرا بوده. شیخ مفید ولادتش سنه 336 یا 338. یعنی 6 سال بعد از شروع غیبت کبرا ایشون متولد شده. نبوده در عصر غیبت صغرا و متوفای 412-413 است. اما دو تا توقیع داره ایشون. توقیعات منحصر به نواب و عصر غیبت صغرا نبوده. جدای از این وجود مقدس از سلام الله علیه وکلایی هم داشته. من مناسب میبینم که تفاوت بین نواب و وکلا رو عرض کنم. وکلا گاهی حضرت با اینها توقیع برای اینها میفرستاده، اما نوعا ارتباط وکلا وکیل حضرت بودن.
بله.
و وکیل هم کار موکل رو میکنه، یعنی دست وکیل در حقیقت دست موکله، البته بر اساس مقداری که موکل وکیل رو وکیل بکنه. گاهی وکیل مطلقه، گاهی وکیل در یه مورد خاصی هست. ولیکن وکلای حضرت نوعا ارتباطشون از طریق نواب بوده با حضرت،
یعنی با یک واسطه در واقع.
و نواب اینطور نبوده، نواب مستقیما با امام علیه السلام ارتباط داشته. مثلا به محمد ابن عثمان ابن سعید یک کسی گفت که شما حضرت رو ملاقات کردید، آخرین زمان ملاقاتتون کی بوده؟ ایشون تازه از حج برگشته بود. در جواب فرمودن که آخرین ملاقاتم کنار بیت، کنار رکن خدمت حضرت رسیدم. یعنی ارتباط ارتباط مستقیم بوده با حضرت. و وکلای حضرت در نواب حضرت در بغداد بودن، وکلای حضرت هم بعضیشون در بغداد بودن، اما اختصاص بغداد نداشته. نواب هر چهارتاشون در بغداد بود،
ولی وکلا منتشر بودن.
منتشر بودن.
بله.
قبورشون هم الان در بغداد، اون چهارتا نایب. اما وکلا اینطوری نیست. مثلا یکی از وکلای حضرت احمد ابن اسحاق قمیه، ایشون قبرش در سر پل ذهاب هست. الان هم تشکیلاتی داره احمد ابن اسحاق و ایشون وکیل حضرت بوده، وکیل حضرت حجت بوده، وکیل امام حسن عسکری هم بوده. یعنی هر دو تا حضورگوار رو ظاهرا درک کرده.
چه سعادت.
بنابراین وکلا وکیل بودن، اما نوعا ارتباطشون از طریق نواب بوده. گاهی هم توقیعات مستقیما از طرف حضرت برای وکلا فرستاده می شده، گاهی، اما بیشتر توقیعات توسط
نواب
بوده که می رسید. حالا یکی از وکلای حضرت حجت سلام الله علیه که هم امام هادی رو درک کرده، هم امام عسکری رو درک کرده، حتی به خاطر کبر سن ایشون حضرت رضا علیه السلام هم درک کرد.
یعنی در دوران کودکی امام رضا رو درک کرد.
شخصی است به نام قاسم ابن علا، اصالتا ایشون اهل آذربایجان ماست.
قاسم ابن علا
اهل آذربایجان.
چه خوب.
ایشون 117 سال عمر کرده.
ماشاءالله. چه عمر پربرکتی هم داشته.
117 سال عمر کرده. از وکلای ناحیه مقدس است و روایاتی هم نقل کرده. در سنین جوانی خدمت حضرت رضا سلام الله علیه رسیده و حضرت رضا سلام الله علیه یه پیراهنی به ایشون داده که تنش میکرد.
ای جانه.
کما اینکه به دیبل خزایی هم.
بله.
وقتی آمد مرو و اون اشعار رو خوند، حضرت پیراهنشون رو دادن و بعضی از اون سکه هایی که به نام حضرت زده شده. قاسم ابن علای آذربایجانی در سنین 80 سالگی حجبه یعنی نابینا شد، محجوب شد، اصطلاحا میگن حجبه.
این دیگه جایی رو نمیدی؟
دیگه جایی رو نمیدی. چشمش نابینا شد.
خب
بعد از نابینا شدن 37 سال دیگه زندگی کرده، در سن 117 سالگی از دنیا رفت. ایشون یه جریانی داره، هم عرض کردم حضرت رضا رو دیده، هم امام جواد رو، هم امام هادی رو، هم امام عسکری رو. و ایشون بعد از آنی که نابینا شد توقیعاتی برای ایشون میرسید، ارتباط بوده از طرف حضرت ولی عصد با این قاسم ابن علا.
بله.
و ایشون در این اواخر عمر در آذربایجان زندگی میکرد، در آذربایجان. یه مدتی توقی برایشون نمیاد این اواخر عمر، و خیلی نگران پریشان. از یک طرفی ایشون بیناییشو از دست داده بوده، حدود 30 چند سال نابینا، 37 سال نابینا بوده ایشون. دو نفر از دوستانش، یه آقایست به نام آقای صفوانی، ناقل این ماجرا صفوانی، این صفوانی از بزرگان شیعه است، ایشون میگه من کنارش نشسته بودم دیدم خیلی گرفته است و پریشان حاله. انی کنتف اندهو فی ارض آذربایجان.
آخر اونجا بودن؟ بله.
اسم صفوانی هم محمد ابن احمد صفوانی است. میگه خدمت ایشون بودم، ایشون 80 سال چشمهاش بینا بود، بعد چشمشو از دست داد و من پیش ایشون بودم. و کان لا ینقطع توقیعات مولانا صاحب الزمان، توقیعات حضرت حجت از ایشون قطع نمیشد، الا ید ابی جعفر محمد ابن عثمان الامری و بعده الا ید حسین ابن روح. توقیعاتی رو برای این آقای قاسم ابن علا از توسط نایب دوم حضرت
و نایب سوم،
به دست ایشون میرسید. فنقطعت عنه المکاتبه، مکاتبه از ایشون قطع شد، یه مدتی مکاتبه نیامد.
آدم نگران میشه دیگه.
و عرض کردیم توقیعات هم همین مکاتباته که پای نهرم من شهرین، 2 ماه برای ایشون نامه نیامد.
آها، یعنی مرتب هر ماه مثلا
میامده براشون. بله. فبینا نحن عنده ناکل، این صفوانی میگوید که من پیش ایشون نشسته بودیم مشغول غذا خوردن بودیم، پیرمرد 117 ساله، 117 سالش بوده. ناکل از دخل بواب مستبشرا، اون کسی که دم در بود آمد داخل و بشارت داد که فیجی از عراق آمده. این کلمه فیج معربه، در حقیقت همون پیکه.
آها، پیک خودمون،
پیک خودمون، آره. پیک پستچی.
بله،
پیک خود.
نامه آورده،
نامه آورنده. فاستبشر القاسم، قاسم تا دید پیک از عراق آمده خوشحال شد و حول وجهه و الی القبله، با همون حالت نابینایی صورتش رو کرد رو به قبله و افتاد رو زمین. فسجد، سجده کرد. عرض می شود که میگد ایشون اجازه داد آمد داخل، دیدیم یک شخصی متوسط از نظر سن پیداست، پیکه، اثر سفر برش هست، یک جبه مصری هم تنش بود و یک مخلات. مخلات این به اصطلاح ظرفی که توش چیز میگذارن، توبره رو میگن مخلات،
یه جور خورجین در
خورجینی در حقیقت مخلات. میگوید که این مخلاتی هم همراهش بود و یک نامه رو در آورد داد دست قاسم. قاسم نابینا بود، قاسم ابن علا، و قاسم هم گرفت نامه رو بوسید و دفعه او الى کاتب یقال له ابن ابی سلمه، داد به کاتبی که اسمش ابن ابی سلمه بود، گفت اینو برای من بخوان. فقرأه، ایشون شروع کرد بخوانده. یه مرتبه توقف کرد. این ابن ابی سلمه در خواندن توقف کرد، دیگه نخوان. توقف کرد. فقال یا عبدالله، چرا توقف کردی؟ الا خیرن، چیزی بر علیه من تو این نامه هست؟ نگران بود یه مرتبه مثلا کاری کرده باشه وجود مقدس ولی یه ازشون ناراحت شده باشه. فقال خیرو، گفت نه. فقال وی هک خرج فی یه شیء، اون بگو ببینم
چی شده،
چی شده قضیه. قال ما تکره و فلا، چیزی که تو بدت بیاد نه، تو نامه نیست. قال القاسم فما هو، و بگو. قال نه الشیخ الا نفسه، گفت خبر مرگ توی نامه هست. امام علیه السلام خبر مرگ تو داده. بعد ورود حاضر کتاب به 40 یومن، 40 روز دیگه شما بیشتر زنده نیستی، و 7 روز قبل از وفات چشماتم بینا میشه.
عجیبه.
بعد ورود حاضر کتاب به 40 یومن و 7 پارچم رو برده بود که اینها رو کفن برای خودت قرار بده، اینها رو، یعنی کفن رو هم وجود مقدس ولی عصر برای ایشون فرست.
خوش به سعادتش، چقدر خوب.
من تقاضا میکنم بینندگان محترم این تتمه نامه‌ام گوش کنن، خیلی جالبه. قاسم ابن علا تا این خبر مرگش رو شنید گفت فی سلامت من دینی،
آخه
من سالم از این دنیا میگذرم. یعنی نگرانی، نگرانی مرگ نیست، نگرانی این است که از این مرز دنیا انسان سالم عبور کنه.
بعد 117 سال که مکرر حضرت برایشون نامه مینوشتن، ایشون مورد تفقد قرار میدادن، بازم نگرانه که من چجوری میرم.
امیرالمومنین سلام الله علیه پیغمبر خدا خبر شهادتش رو دادن، فرمودن تو ماه مبارک رمضان فرق شما رو با شمشیر ضربت میزنن و میشکافن. عرض کرد یا رسول الله افی سلامت من دینی؟ فرمودن بله، بله افی سلامت من دینک. فرمودن این بشارت برای من. یعنی همه اولیاء خدا نگران این امر هستن که سالم از این راه گذر دنیا باشن.
مرمون خیلی مسئله مهمیه،
مهمه
و مدام لبه پرتگاه قرار داریم.
این توصیه رو بینندگان محترم و همینطور شنوندگان دارم که عزیزان این دعا رو فراموش نکنن. اللهم اجعل عواقب و امورنا خیرا.
الهی آمین.
انسان سالم از این راه گذر دنیا بگذر، نکند خدای ناکرده یک عمری بندگی کرده باشه، آخر کار نفس یا شیطان او رو بلغزانه. قاسم ابن علای 117 ساله میگوید فی سلامت من دینی؟ قال فی سلامت من دینی فضاه کن.
خندید،
خوشحال شد و قال ما اعمل بعد هازا، بعد هازا العمر، من دیگه آرزویی ندارم، تنها آرزوی من همین است که سالم از این ره گذر دنیا من بگذرم. خب بعد اون پارچه ها رو در آورد و به ایشون داد. و کان عنده قمیصٌ خلعه و علی مولانا رضا علیه السلام. صفانی میگوید که یه پیراهنی هم داشت که حضرت رضا
اون پیراهن خلعت ایشون داده.
خب از اینجا به بعد مهمه، من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. و کان له صدیق یقال له عبدالرحمن البدری. این قاسم ابن علا یه رفیقی داشت اسمش عبدالرحمن بدری بود. ما تو بعضی از نسخ داره سنیزی، بدری یا سنیزی، به هر حال این
رفیقی داشته.
و کان شدید الناس، دشمن اهل بیت.
چطور رفیق ایشون بود؟
حالا دیگه. و کان بینه و بین قاسم مودتن فی امور دنیا، تو کارهای دنیوی با هم دوست بودن نه کارهای عقیدتی. ایشون اهل ولایت و طرفدار اهل بیت و امام زمانی، اونم شدیدن نست به شدت دشمن اهل بیت. و کان عبدالرحمن، همون لحظه ای که این آدم ابی سلمه نامه رو میخوند، کان عبدالرحمن وافد دار، این اتفاقا آمد،
از راه رسید،
از راه رسید، همین آدمی که دشمن اهل بیت بود از راه رسید. علت آمدنش هم این بود که پسر این قاسم ابن علا اسمش حسنه، این پسر ایشون با یک کسی یه اختلافی پیدا کرده بود، آمده بود و اختلاف رو میخواست اصلاح بده، به خاطر این آمده بود. وافدار لاصلاح بین ابی جعفر ابن حمدون و بین ابن قاسم. فقال القاسم لشیخین من مشایخنا المقیمین، میگوید قاسم وقتی این نامه رو شنید و خبر مرگش رو بعد از 40 روز دادن، دو نفر دیگه پیش ایشون بود از شیعیان به نام ابو حامد عمران ابن مفلس و ابو علی علی ابن جهدر، این دو نفر از شیعان پیشش بودن. بالاخره یه آدم معمری که 117 سال عمر کرده
دور برش می آمدن و می رفتن.
میگوید که به این دو نفر رو کرد گفت اقرأ هذا الكتاب على عبدالرحمن ابن محمد البدری، گفتن این نامه‌ای که از طرف خود حضرت حجت آمده اینو برای این آقا بخونی، برای آقای ناصبی بخون. فإني أحب هدایته، من دوست دارم ایشون هدایت بشه. و أحب أن يهديه الله بقراءة هذا الكتاب، شما این نامه رو بخونید به وسیله این قرائت این کتاب ایشون هدایت بشه. این دو نفر گفتن الله الله الله، آقا این چه حرفیه شما میزنی؟
مگه میشه بخون در این نامه؟
فإن هذا الكتاب لا يحتمل ما فيه خلق من الشيعه، خود شیعه تحمل اینو ندارن. چون تو این کتاب خبر دقیق از 40 روز بعد از شما، یعنی 40 روز دیگه مرگ شما میرسه و بعدم چشم شما بعد از 7 روز قبل از مرگتون باز میشه، چطور من اینو بخونم برای آدم ناسبی؟ فکیفه به عبدالرحمن. قال القاسم لکن من محبتی ان یهدیه الله لهذا الامر، من دوست دارم این هدایت بشه.
خدا رو چه دیدی شاید هدایت شد.
نخوندن اونا،
نخوندن.
فلما مر فی ذلک الیوم، اون روز گذشت و کان یوم الخمیس لثلاث عشرت خلت من الرجب، روز 13 ماه رجب بود، روز پنجشنبه هم بود. دو مرتبه این عبدالرحمن آمد، دخل عبدالرحمن و سلم علیه، ایشون آمد و سلام کرد به رفیقش، رفیق بودن با هم. فاخرج القاسم الکتاب، اون کتاب پیشش بود، نامه داد دست خودش،
گفت بگی بخون،
به خود همون ناصبی داد. فقال له اقرأ الکتاب وانظر لنفسک، کتابو بخون، فکر خودت باش، دلت برای خودت بسوزه. چون دنبال این بود هدایت بکنه. فقره، این مرد ناصبی هم شروع کرد عبدالرحمن نامه رو خوندن. فلم ما بلغ الى موضع نعی، وقتی رسید به این جایی که حضرت خبر مرگ ایشونو داده بود بعد از 40 روز، رمل کتاب انیده، پرتاب کرد نامه رو. و قال القاسم یا ابا محمد اتق الله، چرا نامه رو پرتاب کردی؟ انک رجل فاضل، تو آدم فاضلی هستی، متمکنون من عقلک، تو آدم عاقلی هستی، چرا نامه رو پرتاب کردی؟ گفت که این چه صحبتیه؟ خدای متعال در قرآن میفرماید و ما تدری نفسون مازا تکسب و قدن و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، هیچ کسی نمیدونه روی چه زمینی میمیره، هیچ کسی نمیدونه فردا چه میکنه. تو این نامه آمده شما 40 روز دیگه از دنیا میری. قال و خدای متعال میفرماید عالم الغیب ولا یظهر علی غیبه احد، خدای متعال عالم غیبه، غیبش به کسی نمیگه. بلا فاصله قاسم گفت پس دنبال آیه رو بخون، الا من ارتضا من رسول.
نکتش اینجا،
و صاحب این نامه کسی است که مرضی خداست، اون غیب رو به ایشون داده. آیه رو که میخونی تمامش رو بخون، چرا نصفه خواندی آیه
رو؟ این الاش رو هم ببین.
بعد ایشون گفت من عرض می شود که به هر حال نمی پذیرم این حرفو. گفت حالا تاریخ بگذار.
یعنی زیر بار نرفت.
زیر بار نرفت. گفت تاریخ بگذار. بالاخره یک موعدی هست بین من و شما، تو این نامه هم آمده 40 روز، من بیشتر زنده دارم. تاریخ بگذار. تاریخ گذاشتشون. و هم القاسم یوم السابع من ورود الکتاب. بعد از 7 روز ایشون تب کرد.
قاسم ابن علا
تب کرد. و اشتدت بهی فی ذلک الیوم، شدید شد حالش. و حوله او جماعت من اهل البلد، یه عده از اهل بلد کنارش نشسته بودن چون تب کرده بود، بیمار بود. این صفوانی میگه که ما هم نبکی گریه میشدیم. از اتکاق القاسم علا یده الى خلفن، دست بلند شد نشست، خوابیده بود، بلند شد نشست، دستشو گذاشت پشت سرش و جعل یقول قاسم یا محمد و یا علی یا حسن یا حسین یا موالیه، ائمه رو یکا یک صدا زد، کونو شفعائی الالله،
شما شفاعت من
رو بکن. توسل دیگه، توسل. این اهل بیت رو واسطه قرار دادن در خانه خدا. سلاس مرات اینو 3 مرتبه گفت. فلما بلغ فی الثالثه، در مرتبه سوم رسید به اینجا، یا موسی، حضرت حسن جعفر صدا زد، و یا علی، تا اینجا رسیده بود، یک مرتبه دیدیم چشماش باد کرد، چشمای او باد کرد. فتفرقت اجفان و عینه، پلکا باد کرد، و انتفخت حدقته و جعل یمسه به کمه عینه، با این آستینش هی میکشید دوی چشماش، و خرج من عینه شبیه اون به ما الله، آب خون، خونابه از چشماش بیرون آمد. و قال یا حسن و هو ولده،
پسرش رو
صدا زد، گفت نگاه کن تو چشمای من. میگن ما نگاه کردیم تو چشمش، دیدیم چشماش باز شد. و شاء الخبر فی الناس، مردم همه مطلع شدن، یه آدمی که 37 سال نابیناست حالا چشماش باز شد. و آمدن مردم، ونصابه العوام ینظرون علیه، اومدن برای تماشا. خب یه چیز عجیبی بوده، اومدن برای تماشا. قاضی ابو صائب اونم سوار شد و اومد ببینه چیه قضیه. قاضی شهر فدخل و قال ما هذا الذي بيدي، قاضی خواست امتحانش بکنه ببینه واقعا چشماش میبینه. گفت چیه تو دست من؟ گفت قاسم، گفت اراه و خاتمن فسه و فیروزش، گفت من ببینم این انگشتر دست شما انگشتره و نگینش فیروزش هست. و قال علیه سلاست استور، 3 خط هم روش نوشته شده، یعنی خط ریزم
دقیق.
به فرزندش قاسم گفت که ان الله منزلک منزلتن فقبلها به شکر. به پسرش گفت خدا تو رو در یه مرتبه قرار داده، شکرانه این نعمت رو بکن. قال الحسن قد قبلتها، فرزندش گفت پذیرفتم. فرفع القاسم و یده نحو السما، این عبارت رو باز من تقاضا میکنم بینندگان توجه کنن. قاسم سرش رو بلند کرد طرف آسمان، عرض کرد اللهم الهم الحسن طاعتک و جنبه معصیتک، خدای این پسر من رو، این دعا رو پدرها در حق فرزندانشون بکنن.
الهم الحسن،
الهم الحسن طاعتک و جنبه معصیتک، خدایا طاعتت رو به این فرزند من الهام کن و از معصیت او رو به دور بدار. سه مرتبه دعا کرد و بعد وصیتش رو نوشت رو، و روز 40 از دنیا رفت.
عجب قصه پر فراز و نشیب.
به مجردی که از دنیا رفت، یک توقیع از طرف حضرت حجت سلام الله علیه به دست پسرش رسید، و همون دعایی که پدر در حق فرزند کرده بود، همون دعا در ذیل اون نامه آمده بود، اللهم الهم الحسن طاعتک و جنبه معصیتک.
به به به. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شیرین و شیوا هم تعریف کردید شما این قصه رو، علارغم اینکه مستند به این توقیع مکتوب هم بود. من میتونم خواهش بکنم از دوستانمون که انشالله امروز تلاوت آیات نورانی قرآن کریم رو و این قرار روزانه رو انشالله خودشون سر قرار حاضر بشن که ما بتونیم در فرصت باقی مونده از بانو مجتهده امین بشنویم و از مرحوم آیت الله شهابادی که انشالله حسن ختام برنامه امروز ما بشه. خیلی خوب دوستان عزیزم، امروز صفحه 257 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 11 تا 18 سوره مبارکه ابراهیم، و انشالله لحظات زندگی هممون منبر باشه به نور قرآن کریم و متبرک به این کلام نورانی وحی. ما این هفته حاجای نظری قرار گذاشتیم که از بانو مجتهده امین یاد بکنیم، منتظر و مترصد روز سه‌شنبه بودیم که از لطایف زندگی ایشون بشنویم، و دیروز هم که مطلع شدیم مرحوم آیت الله شهابادی رحمت و رضوان خدا بر ایشون باشه که همینجا باز هم در آستانه سال نو این مصیبت و این زایعه رو به بیت معظم ایشون تسلیت عرض می‌کنیم، نکاتی هم چون خیلی هم مشهور بود با ایشون و از رفقای شما بودن بشنویم و ان شاءالله خداحافظ.
منم طلب علو درجات می‌کنم برای مرحوم آیت الله شهابادی، فرزند معلم اخلاق آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیهما، و اخوی بزرگوارشون هم از دوستان ما بود که در جبهه به شهادت رسید،
مرحوم شهید شهابادی، خداوند رحمتشون کنه.
انشاءالله خداوند متعال ایشون رو با اولیاش محشور بفرماید
انشاءالله.
انسان خلیقی بود، همیشه چهره ایشون چهره بازی بود،
بشاش
رضوان خدا بر او،
خداوند رحمتش.
اما در رابطه با این مرحومه خانم مجتهده که مشهور به خانم امین،
بله،
میدونید ایشون فرزند امین التجار اصفهانی بوده، بزرگزاده بوده، اما آمده تو رشته تحصیل علوم دینی و واقعا بانوی موفقی بوده، ولو تو زندگی سختی هایی هم تحمل کرده، بانوی موفقی بوده و فاضله شده،
یعنی حسابی هم کار کرده بوده
و فقیهه شده، یعنی اون شوق و ذوق و علاقهی که در ایشون بوده رسیده به حد اجتهاد و مجتهده بوده. این با من حتما تو این هفته مسائل فراوانی راجع به ایشون بیان شده، نمیخوام اونها رو عرض بکنم. ایشون یک کتابی داره به نام الاربعین الهاشمیه، این کتاب در دمشق چاپ شده و بانیان چاپ این کتاب هم از کویت که شیعیانی بودن این کتاب رو چاپ کردن، خب خانواده خود ایشون هم شاید خبر نداشتن این کتاب شد. کتاب خیلی جالب،
کتاب حدیثی،
40 حدیث هست و این 40 حدیث رو ایشون شرح علمی کرده، تنها جمع آوری نیست، صاحب نظر بوده هم تو مسائل فقهی و هم تو مسائل اخلاقی. مثلا این حدیثی که مشهور در کافی هم هست، پیغمبر خدا فرمود انما العلم ثلاثه آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه، یکی از 40 حدیثی است که ایشون تو این کتاب نقل کرد. ذیل این حدیث خیلی بیان عالی داره که من اشاره میکنم، مفصل صحبت کرده. ایشون میفرماید که این که پیامبر میاد علوم رو منحصر میکنه در سه علم، خب علوم خیلی زیاده، این سه علم یعنی علم اعتقادات، علم اخلاق و علم فقه،
بله،
اینا علومی است که نافع در مسئله معاده.
از این منظر بهش
نگاه، از این منظر پیغمبر خدا میفرماید علم این سه تاست. ولی خب علم خیلی زیاد،
شاخه های متعدد،
اگر حضرت میفرماید و ما سواهن فضل، چون این علوم علومی است که نفع برای قیامت داره، خدای متعال ایشون رو با اولیاش محشور بفرماید
انشاءالله، و انشاءالله متنعم باشن سر سفره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرزیه سلام الله علیها. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. باز هم انشاءالله در این روزهای پایانی سال بهترین اتفاقات برای شما رقم بخوره. حاجا دعا بکنند و هممون آمین کنیم انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من خدا رو می‌خوانم در این روزهای پایانی سال که پرونده ما یک پرونده خوبی مرضی حضرت ولی عصر و خداوند متعال باشه انشاءالله.
انشاءالله
برای نسل جوانمون در این روزهای پایانی سال وسیله کسب و کار و ازدواج رو از خدای متعال طلب میکنم.
الهی آمین.
نزولات آسمانی رو خداوند متعال بر ما افزون گردان
ان شاء الله.
خداوند متعال این امنیت که نعمت بزرگی است بر ما مستدام بدار
ان شاء الله.
از خدای متعال میخواهم که سفر این روزهای آخر سال و اوائل سال که ایرانی ها معمولا به سفر میرن، خدا سفرها رو همه رو بی‌خطر بفرمایید.
الهی آمین.
برای درگذشتگان، پدر و مادرها، حقداران بر ما در این روزهای پایانی سال و برای شهدامونم و برای شهدامونم از خدای متعال میخوام همه رو غریق رحمت بفرما.
الهی آمین.
و سال آیندرم که در پیش داریم چند روز دیگر انشاءالله سال موفقیت و پیروزی هم برای ملت ایران و هم برای کشورمون و سربلندی کشورمون باشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. و انشاءالله سال آینده سال ظهور امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. امروز از حضرت حجت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف شنیدیم، دلمون عجیب هوایی شده و حالا باید برای سلامتش دعا بکنیم و عرض بکنیم: ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. در پناه امام زمان باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون.
و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.